mahsulün siyam vəqiyyətindən filərizin ruhi və ruhuları minət Rabbəqlər bilir. Xub, əsəm ufadır nümaşıdır məfəin bu. Xub, yə heyətə dəvəq məfhumdur ki, qoftim, xeyli ruşam dəvə nisbə dəməyi təvfuq dərən ki, məfhumdur. Heyət cümlə şərtiyyə bud və şəhət əslə dər məfəin məm həmin حیات جمله شرطیه باشه از جهت که از اقل کمترین اختلاف توش هست در این حالا اصلش میتونه مفهوم داشته باشه حالا با یه سری دعوای سر قید و اون حالا مثلا اوصاف خاصی که برای مفهوم داشتن حیات شرطیه گفتن ولی تقریبا نوع اصولی و مفهوم شرط رو پذیرفتن با اون ستا شرطیه که بشه حتما اون فضای ملازمه و ملازمه علی و بحث انحصار رو به نوعی توش استفاده کرد. ملحقاتش هم اون بحث تداخل اسباب و تداخل مسبب بود که مرحوم مظفر تو هر دو قائل به عدم تداخل شدن و گفتن که به هر حال هر شرطی علی ظاهر بایستی امتثال خاص جداگانه‌ای داشته باشه و اما خب کلیتش این بود که از غیر ما ادای اون دو تا شرط یا شروط متعدد باز مفهوم رو میگرفتن دیگه، یعنی در ما ادا همچنان اون مفهوم شرط باقی میموند، هرچند که حالا بین خود اون دو تا شرط متعدد تعارض و مثلا توافقی به وجود میومد که البته تلاش داشتن با اون جمع عرفی برای تعارض رو هم از بین ببرن. بحث بعدیمون مفهوم وصف. در مورد مفهوم وصف هم باز اون منات در واقع مفهوم داشتنش شبیه همون مفهوم شرطه، یعنی در منات اینا عملا یک چیز میشن. آره در منات این میشه که به هر حال این قید خاصی که در وصف مثلا تبیین شده آیا قید نقشدار در حکم هست، به شکلی که اگر این قید منتفی شد اون حکم هم خلاص منتفی بشه، یا اینکه نه این قید نقش مثلا منحصر و نقش علیت ایجابی توی اون حکم نداره. اگر نقش نداشت قائل میشید به این که وصف مفهوم نداره، اما اگر نه این عنوان وصفی شما به نوعی در واقع تقیید در حکم ایجاد میکرد به شکلی که اگر این قید نباشه حکم منتفی میشه، یعنی یه جور انحصار داشتی که در واقع یعنی انحصار داشت اون معلول شما که حکم باشه در خود اون صورتی که این قید حتما محقق باشه، اونجا خب باز میشه مفهوم رو گرفت. اما اگر نه وصف رو گفتیم اصلش اینطور نیست و صرفا مثلا قید توضیحی یا بیانیه برای موضوع و اصلا تغییری نسبت به حکم نداره، خب هیچ دیگه وصف مفهوم نخواهد داشت و چون انتفاع اندفاع رو نمیتونید نتیجه بگیرید دیگه، نمیتونید بگید اگر این قید عنوان وصف نباشه جایی لزومن هم مثلا حکم. اما اینکه حالا این وصف دقیقا چه نوع اصطلاحیه با طبق وصف نحوی که شما خوندید با هم بحث طبق نعت و اینا چه نسبتی داره یا با وصف صرفی یعنی با مشتقات و اینا چه نسبتی میخواد برقرار کنه، اینجا خب منظور از یه جهت اهم یعنی ما در واقع در وصف من این وصف اصولی که اینجا داریم وصف میکنیم هم میتونه شامل نعت نحوی بشه، هم خب نقشای دیگه خال چون دیدم تمیز و هم با اقسام توابع دیگه که میتونن تلاله بر نعت مثلا نقش درست کنن توی جمله کما که در جهت صرفی هم بس تنها مثلا بس صرفی نیست، میتونه حتی شامل خلاص جامدها و این هم بشه. منطقه نکته ای که توی وصف اصولی هست و شاید توی مثلا وصف صرفی دیگه این نکته رو نداشته باشیم اینه که در وصف اصولی شما حتما تقیید موضوع حکم رو مطرح میکنید، یعنی این وصف اصولی هر نقش نحوی که میخواد بپذیره بپذیره، یا از نظر مثلا صرفی مشتق باشه یا جامد هیچ فرقی نداره، فقط نقطه مهمش اینه که تغییر موضوع حکم باشه، قیدی باشه واسه موضوع حکم. یعنی چی؟ یعنی خود وصف موضوع حکم قرار نگیره، خود وصف موضوع حکم قرار نگیره، یعنی اگر وصف از جهت صرفی یا از جهت نحوی اومد وصف موضوع حکم شد، اگه وصف موضوع حکم باشه اینو میبرن ذیل عنوان لقب بحث کنن، این میشه مفهوم لقب که جلوتر بحثشون میرسیم. پس اگر وصف خود موضوع خود باشه این عنوان لقب میشه و دیگه از مفهوم وصف اصولی خارج. مثلا از سارق و از سارق از سخته و اگیه خود حالا از سارق چیه؟ وصف مشتق خلاص سرگی شماست، اما به خاطر اینکه خودش موضوع خود قرار گرفته دیگه اینجور نیست. اگر مثلا عنوان سرقت برداشته بشه مثلا اون انسانه به این مورد ازشو برداشته یا نه، این عنوان سارقیت خودش مستقلن موضوع خود. اینا رو باز سر مفهوم داشتن یا نداشتنش بحث میکنن، ولی توی لقب که میدونید دیگه لقب از اف مفهوم هست، یعنی اینجا هیچ قائل نداریم که لقب مفهوم داشته باشه، ولی خب بحث اصولیش هست که از درجهش باید بحث کنیم که لقب مثلا مفهوم داره یا نه. از اگر بحث خودش موضوع باشه میشه عنوان لقب، اما اگر نه تقییدی برای موضوع محسوب بشه به این شکل با انتفاع وصف و مقیده موضوع همچنان هست که ببینیم حالا خود در این موضوع پیاده میشه یا نمیشه. این خود شرط دیگه بگذیم تو شرط هم اگه خود شرط بیان موضوع باشه قطعا مفهوم نداره، مثلا امروز تولده اونجایی که وصف خودش موضوع خود قرار گرفته شبیه امروز تولده هم میشه که قطعا مفهوم نداره. بحث مفهوم وصف خود اونجاییه که موضوع خود یه عنوان عامیه، یکی از قیودش بر این وصف اصولیه شما سالا داریم دوام میدید که اگر این وصف عنوان غیر موضوع خود منتفی شد آیا لزومن خود منتفی میشه یا نمیشه، یعنی بقاء موضوع عند انتفاء وصف بقاء موضوع عند انتفاء وصف شرط مفهوم وصفه. این اینکه شرط مفهوم شرط هم بود ترکه. پس با این نکته شاید رابطه فرق وصف اصولی با مثلا نرد نحوی یا وصف مثلا صرفی یه جورایی اون خصوص منوج میشه دیگه، یعنی از یه جهت وصف اصولی اهمه از این جهت که هم شامل حال تمیز نمیدونم نقشای مختلف میشه، یا از صرفی از جهت همه که هم شامل جامدات هم شامل مشتقات، ولی از این جهت یه مقدار اخصه دیگه که آقا حتما باید بقاء موضوع اندفه باید وصف شما بتونید فرض بگید، یعنی تقییدی بشه واسه موضوع حکم شدید. حالا چی موضوع؟ میشه لقب دیگه، حالا میگم سرش بحث میکنیم. آره اینا نوعا گفتن مفهوم نداره یعنی اگه گفتن این عنوان صرفی تو عنوان لفظی خودش مستقلا موضوع خود قرار بگیره دستار و اصطارقه اینجا میگم با اتفاع وصف موضوع خود منتفیه دیگه قطعا مفهوم نداره. آره دیگه یه قید خارجی باشه، یه قید خارجی، یه قید زائد بر ذات موضوع باشه به شکلی که ذات موضوع عنوانن باقی بمونه اگر یه قیده بودیم خلاصه وصفه از بین رفت. این تقریبا اون طرح بحث تعریف مفهوم وصفشون.
خود موضوع باید مثلا مقصد و مهمونگیری باید خود موضوع مثلا باشه تو اون آیه نبه و اینا مثلا
آره خب
خود فاسق مثلا برای مهمونگیری باید بذاریم باشه مثلا بگی علی خیر فاسق اومد دیگه مثلا
همین دیگه. آره یعنی اون عنوان وصفه باید ببینیم خودش مستقلا موضوعه یا نه موضوع یه چیز دیگه است، این عنوان وصف فقط یه قیدی واسه اون محسوب میشه. یعنی مثلا اگر شما همسون انجاعکم فاسقون به نبعن یه دونه جایی در نظر گرفتی، جایی خبر، بعد گفتی آره جایی خبر یا فاسق یا عاده، ببین اینجا میشه وصف درست شد. اما اگر اونجا جائنی نبود مستقلا فاسق رو آوردی کردی فاعل جائنی و خودش دیگه شد موضوع و میره زیل مفهوم لقب. بعد میگم احراز فقیه بستگی داره از اون ظهور آیه یا روایتی که ظهور آیه یا روایت داره میگه این واسه موضوع مستقل موضوع در حکم ماست یا نه قیدی واسه موضوع خود. حالا اونجا ممکن تو ظهور اختلاف داشته باشن آقایون، ولی ملاک روشن، این ملاک این که بالاخره اگر واسه خودش موضوع قرار گرفت قطعا لقبه، اگه قید زائد برای موضوع اومد خلاصه واسه این تقریبا کبرویان مشکلی نداره. بعد هم فهمند که یاده دیگه دو تا قول مطرح جای و بس و اصولی باید توضیحات که گفتیم به هر حال مفهوم داره، به این معنی که اگر بس از بین رفت و موضوع باقی موند حکم رو ما منتفی بگیریم، یا اینکه نه نمیشه گفتش که با انتفاع خلاصه این قیده از موضوعی که باقی مونده حتما حکم منتفیه، نه ممکنه حکم همچنان جریان داشته باشه، لذا مفهوم دیگه نتونیم بگیم. که خب مشهور قائل هم این که چی؟ مفهوم نداره دیگه، مفهوم وصف نداره، یعنی قول دوم رو بیشتر ترجیح دادن. من مظفر اینجا یه ریشه یابی میکنه که چرا این دوتا قول به وجود اومد، یعنی اون علت نزاع و علت اختلاف و اصولی ها در اینکه بالاخره وصف مفهوم داره یا نداره کجاست. من مظفر میگه در واقع بحث داره همین، این که شما میگید تبعید موضوع خود دو جور اصولی ها بهش نگاه کردن، بعضی ها گفتن صرفا تبعید موضوع رد رو تبعید حکم نداره، یعنی اگر شما وصف رو حتی به خدا پای صبح کنید که مثلا میگفت وصف توضیحی تبعیدی فلان فلان فلان، حتی اگر وصف رو شما تبعیدی هم بگیدید باید ببینیم این تقیید موضوع میزنه فقط درست شد یا نه نقش در حکم هم داره. شما توی جمله شرطیه چون جزا رو حکم در نظر گرفته بودید، ببینید جمله شرطیه شما مستقلا میرفت حکم رو تقیید میزنید، یعنی جزا که حکم بود مقید شده بود به این شرط. شرطم چی بود؟ شرطم قیدی در موضوع بود. خدا جزو چون شرط خودش قید موضوع بود نه خود موضوع دیگه، فرض ما این رو گفتیم این روزه تولدن برای مفهوم نه، شرط اگر قید زاده بر موضوع باشه یک، و از اون برم خود خود که جزاست مستقیما معلق شده باشه به اون قید زاده، اونجا راحت میتونیم بگیم مفهوم داره. چرا؟ چون خود 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 جزا معلقه وابسته است به این قیده، درست شد؟ اما وقتی میرید توی وصف چیه؟ دیگه این دور نیست دیگه، توی وصف که میرید وصف فقط تغییر موضوع زده، ببین حکمم دیگه وابسته تام به این موضوع بودنش احراز نمیشه، مثل شرط نیست که اونجا اون تعلیق و اون وابستگی تام سریع بگیم که حالا دیگه جزا مفرده و مثلا شرط هم چون منحصر است و علیت نامه داره و فلان اینا بس حکم هم دیگه تمام شد. نه شما دیگه توی این تعلیق این تعلیقه رو نداری، چون تعلیقه رو نداری طبیعتا اون علیت و علیت تامه و انحصار و افسادی نه دستت میپر دقیقه چه داشت بذار من اون زفر نسمن که اونا که گفتن بس مفهوم نداره بیشتر گفتن که بس تقیید موضوعه و از این تقیید موضوع تقیید حکم در نمیاد، و چون تقیید حکم در نمیاد بس مفهوم نمیتونه داشته باشه در عکس مطابق اون طرف دیگه، یعنی اونایی که گفتن بس مفهوم داره طبیعتا خواستن بگن که بس داره حکم رو هم قید میزنه دیگه، یعنی از این تقیید موضوع پریدن روی تقیید حکم. حالا با چه بیانی؟ ممکنه با این بیان باشه که اینا هم گفتن حکم معلول موضوعه، درسته که شما وصف رو قید موضوع دارید میگیرید اما نه حکم به هر حال معلول موضوعه تابع موضوعه، وقتی که موضوع شما مقیده طبیعتا حکم شما هم چی میشه؟ مقید میشه، درست شد؟ جواب چیه؟ جواب همونی که تو جمله شرطی گفتیم بودیم، نه صرف این که حکم دائر مدار خلاصه موضوع باشه از توش علیت و علیت انحصاری در نمیاد، به خلاف جمله شرطی که اونجا از توش علیت تامه رو در می آوردید بعد با اطلاق تلاش میکردید که اون انحصار علیتش هم درست کنید و مفهومش درست بشه. اما اینجا نه، صرف اینکه این موضوع شما مقیده و اینکه خود روی موضوع قرار باید بشه دلیل نمیشه که حتما موضوع علت تامه این حکم است. بعضی خواستن با اطلاق اینو درست کنن، مثل همون جور که اونجا با اطلاق انحصار علیت رو درست میکردی، اینجا هم بعضی تلاش کردن که بگن آره دیگه، همین که بالاخره ما گشتیم دیدیم حکم در موضوع دیگه وجود نداره، از عدم البیان خلاص شارع با اطلاقش فهمیدیم که این موضوع مثلا علت تامه مثلا انحصاری این حکم است و پس مفهومم داره و این جمله شرطیه دیگه. مظفر میگه نه، خدایش از صرف اینکه حکم روی این موضوع بار میشه شما نمیتونید ترتب استفاده کنید. رضا بهتره ما همین قول اول رو بگیم که بس فقط تغییر موضوع میزنه، نفی حکم از معدای این موضوع مقید نمیتونه انجام بده. رضا مثلا توی روایت شریف مثلا فی القدم صائما زکات، مظفر میگه از این نمیشه استفاده کرد که حتما قدمی که چی میچره مثلا زکات، نه قدمی که غیر صائم هستم ترها زکات داره، ولی اینکه آدم نصابش متفاوت بشه و فلان رو میدرس. حالا دوتون بخونیم چیزی دیگه خواستی نداره میفهمن که خب اصلانی مفهوم البست موضوع بست رو تنظیم میکنن اول که منظور از بست چیه، که المقصود بالبست خونا ما یا امون نت و غیره. مقصود از بس در این باب تو بحث مفاهیم ام از نعت و غیر نعت، این از در نقش نحوی لزومن صفت نحوی نیست، میتونه غیر صفت نحوی هم باشه. فیش ملول حال و تمییز، شامل حال میشه شامل تمییز میشه و نحوه ما هر بالاخره عنوانی که بار بشه رو موضوع دیگه به هر شکلی به هر قیدی، حتی جار و مجرور و چه میدونم اینا میاد تو داخل بس مفهومی. مما یصلح ملاکش اینه، مما یصلح ان یکون قیدا لموضوع تکلیف، هر چیزی که صلاحیت و شأنیت قید شدن برای موضوع تکلیف رو داشته باشه. موضوع رو جلوتر توضیح میدم، آیه خورده دقیق‌ترش رو تعریف میکنیم الان. خود عبارت مزفر میاد کما انه یختص به ما اذا کان معتمدا علی موصوف فلا یشمل ما اذا کان الوصف نفسه و موضوعا للخود، کما اینکه اختصاص داره به اون موردی که معتمد بر موصوف باشه. پس ببینید از یه جهت شامل حال و تمیز و امثال ایناست و صلاحیت قید واقع شدن ملاکشه، و از همین صلاحیت قید واقع شدنش هم متوجه میشید که چیه، معتمد بر یه موصوفیه، یعنی یه موضوعی یه موصوفی باید وجود داشته باشه که شما این وصف رو قیدی برای موصوف قیدی برای موضوع در نظر بگیرید. از کما انه یختص وصف در باب مفاهیم مختص به مواردیه که معتمد بر یه موصوفیه، یعنی خودش مستقیما موضوع حکم نیست، موضوع حکم یه موصوفه، این وصف به عنوان قیدش به عنوان حال تمیز نت حتی توابع دیگه بدر از بیان از این چیزا داره یه خورده اون تقریده رو درست میکنه. فلا یشمل ما اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم، پس شامل نمیشه اون جایی رو که وصف خودش موضوع حکمه، مثل وصارق و وصارق و فقط و عیدی هم حالا این توی این آیه شریفه وصارق و وصارق وصفه وصف نحویه ولی وصف اصولی بهش اطلاق نمی کنن. چرا؟ فإن مثل هذا یدخل فی باب مفهوم لقب، تو با مفاهیم اینا رو زیل لقب بحث میکنیم که لقب مستقلا خودش موضوع حکمه. بین اصولی ها رایت شده، آره بین اصولی ها رایت شده، از جهت لغوی هم شاید یه معایداتی پیدا کنن بچه تصمیه و فلان اینا، ولی نه اصطلاحش مال خود اصولی است. و سر رو فیزاره که اند دلاله الانتفاع الانتفاع الوصف لابد دفی ها من فرض موضوع ثابت للحکم یا قید و بالوصف دارتن و یتجرد و عن اخرى. سر مطلب هم روشنه، چرا؟ چون دلالت بر انتفاع حکم موقع انتفاع وصف چاره ای نیست در اون موردی باشه که موضوعی جداگانه برای خود شما در نظر گرفتی به صورت ثابت، بعد میگی خب حالا گاهی اوقات اون موضوع حکم ثابت من مقید به این وصف شده، گاهی اوقات لا مقید به این صفت و وصف نیست، حتی یمکن فرض و نفی الحکم، تا اینکه شما بتونید نفی حکم بکنید از اون معدای وصف، از اون معدای مقید. یعنی بگید تو حالت تجرید موضوع از این قیدم ما حکم رو دیگه نداریم. و یعتبر ایضاً فی المفروض ان هنا ان یکون اخص من الموصوف مطلقا. یه بحث نسب اربعه یا مطرح میکنم من یادم رفت، بحث این که موصوف با صفت چه نسبتی باید داشته باشه از جهت از جهت نسب اربعه. چون اگه وصف با موصوف شما نسبت تساوی داشته باشه، باز میشه مثل همون جایی که وصف خودش موضوع دیگه، یعنی با انتفاع وصف موضوع دیگه ندارد. روش یعنی اگر نسبت تساوی مصداقی باشه، به شکلی که همه افراد موضوع شما همشون دارای این صفتن، خب با ارتفاع صفت طبیعتاً موضوع مساوی با صفت هم از بین میره دیگه، دوباره مفهوم ثمره نداره. طبعاً که اگر موضوع اخصم باشه باز همینطوری میشه دیگه، یعنی وصف شما قید شما عامه، موضوع عنوان موضوع دایره مستقیش خیلی اخص از عنوان وصف شماست، اون خصوص مطلقه متا مفهوم اهم از موضوع. اونجا هم باز همینطور دیگه با انتفاع مفهوم شما قطعا دیگه موضوع نداری دیگه، درست شد؟ پس اینا دیگه برمیگرده به همون قید اول، به همون شرط اول که آقا اگر قید از بین رفت موضوع ثابت و خوک باشه که ثمره مفهوم داشتن رو موضوع شما بخوای پیاده بکن. از همینجا روشن میشه که بس سه تا نسبت از بین میره دیگه، تباین که خب از اول داخل نبود چون وصف و موضوع تباین داشته باشن که خب هیچ چیز وصف نمیتونه قرار بگیره، تساوی هم که میپره، اون خصوص مطلقی که بس اعمم باز داخل بس نیست. پس میمونه دو تا فرض دیگه، یکی اینکه بس اخص از موضوع باشه مثل همین مثلا قنم سالت این اون خصوص مطلق، یا این که آموخواست منوج باشن قنم سالمه، الان آموخواست منوج یعنی همه قنم ها سالمه نیستن، از اون برم همه سالمه هم که قنم نیستن، شطور سالمه هم داریم، مرغ سالمه بله، خلا آموخواست منوجش باز این اخصیت رو درست بکن، اینا باعث میشه که ثمره ایجاد بشه دیگه. پس ببینیم و یعتبر برا عیزت فیلم ابخوز انخونا انگکون اخص من الموصوف مطلقا، حتما باید این وصفه اخص از موضوع باشه، اخص از موصوف باشه. اما منوج یا وصف اخصه یا اون خصوص منوج بهمیشونه دیگه، اون سه فرض دیگه تباین و تساوی و اینکه وصف اهم از موضوع باشه رو خارج کرد. چرا؟ باز بخاطر اون دلیل بالا دیگه، لعنه لو کان مساویان او اهم مطلقا لا یوجب تزییقا و تغییرا فی الموصوف. چون اگه عام خاص مطلق باشه یا مساوی باشه طبیعتا این قید تزییق و تغییری در موصوف ایجاد نمیکنه، حتی یسه فرض انتفاع الحکم عن الموصوف عند انتفاع الوصف، تا اینکه شما فرض بگیرید که بله موقع انتفاع الوصف از موصوف حتما این حکمش هم از بین رفت، این ثمره رو دیگه نمیتونید تطبیق بدید. عام باشه دیگه، یعنی وصف عام از موضوع باشه، اما اگه برعکس باشه مشکلی نیست. سلام میگه خودش. و اما دخول الاخص منوج، اما چرا عام خاص منوج رو شما داخل کردید؟ خود جوری طرح بحث شد که انگار فقط اون خصوص مطلقه و موضوع اهم از وصف باید باشه، یعنی که اندن وصف اخص موضوع اهم، این که قطعا داخل، اما عام خاص منوج هم میفهمن داخله، باز مشکلی نداره. اما دخول الاخص منوج فی محل البحث فإنما هو بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف، اینجایی که ما عام خاص منوج آوردیم داخل کاری به اهمیت قید نداریم. ما ببین از این جهت که مثلا شطور صائمه هم دارم اون ربطی به من نداره، یا چه میدونم گاو صائمه هم دارم ربطی به من نداره، من فقط اون محل بحثم اون غنم غیر صائم است، یعنی درست چهار نقطه فلغن هم سائم از دکار مردم محل دعوا و بحثم که مفهوم داره یا نداره ثمره پیدا بکنه، غنم غیر سائم است، یعنی مورد افتراق موصوف از بس، کاری به مورد افتراق وصف از موصوف نداریم که بشه اهمیت مثلا قید از موضوع خودش. یه اون طرفش بذارید کنار، این وره اون مقصود من بچه فقط ما کار داریم، یعنی قلمی که غیر صائم است، موصوف باشه ولی وصف نباشه. پس اما دخول الاخص من وجه فی محل البس فإن مخوبه بالقیاس الا مورد افتراق الموصوف عن الوصف، مورد افتراق غنم از صائمه، ففی مثال فی الغنم صائمت زکات یکون و مفهوم و حلو کان له مفهوم، اگر مفهوم داشته باشه این روایت شریف، مفهومش چی میشه؟ عدم وجوب زکات فی الغنم غیر صائمه، عدم وجوب زکات در غنمی که غیر صائم است، و هی المعلوفه، غنمی که چیه؟ معلوفه، یعنی میچر. و اما بالقیاس الا مورد افتراق الوصف عن الموصوم، اما اون طرفش، یعنی صائمه ای باشه که غنم نیست، خب اون که محل بحث ما نیست دیگه، فلا دلالت لهو علی المفهوم قطعا، چون اونجا موضوع نداریم اصلا تا بخواد صائم نقش درست کنه، پس اون طرفش قطعا مفهوم نداره. فلا یدل المثال علی عدم زکات فی غیر الغنم صائمه او غیر صائمه کل ابل مثلا، یا دیگه با شطور غیر صائمه ما کار نداریم، شطور که اصلا موضوع حکم ما نبود، غنم موضوع حکم بود دیگه. چرا؟ لان الموضوع و هو الموصوف الذی هو الغنم فی المثال یجب ان یکون محفوظا فی المفهوم، چرا؟ چون گفتیم دیگه حتما بعد اون موضوع که موصوف در این جمله است و تو این جمله مثلا غنمه، حتما باید در مفهوم محفوظ باقی بمونه، یعنی وصف از بین رفت موضوع باقی باشه. ولا یکون متعرضا لموضوع آخر لا نفیا ولا اثباتا، ما دیگه با موضوع دیگر کار نداریم که مثلا گاوم صائمه و غیر صائمه داره یا مثلا شطورم داره. بله همین رو داره توضیح میده کل این مفهوم وصف از اول تا اینجا که آقا وصف تعریفش چی بیشتر با این وصف. حالا میگه فما هم بعض شافعیه، چون اختلاف، فما هم بعض شافعیه منن قول به دلالت القضیه المذکوره علی عدم زکات فی الابل المعلوفه لا وجه له قطعا. بعضی از برادران اهل سنت اومد که قائل شدن به این خلاصه در مثلا ابل غیر صائم زکات هست، بزرگم در ابل غیر صائم هم زکات نیست، میگه این هم تفکر قیاسی شافعی هاست دیگه، قیاس کردن دیگه، بعدشن صائمه رو از اینجا در آوردن ملاک قرار دادن، هر جا دیگه صائمه پیدا کردن گفتن زکات، ماهی مثلا صائمه هم زکات داشته. حالا بخواد به این کار رو دیگه این حیث وصف دیگه نقش نداره، جایی که شما موضوع نداری دیگه، موضوع که رفت قطعا حکمش هم رفت. پس فما هم بعض شافعی یا من القول به دلالت القضیه المذکوره علی عدم زکات فی الابل المعلوفه لا وجه له قطعا، خیلی از این فقهای روشن فکر اون از شافعی ها بدتر همین کار میکنن قیاس. الاقوال فی المسئله و الحق فی، اقوال در خلاص مسئله و اینکه بالاخره قول خودمون چی میشه. لا شک فی دلالت تأکید بالوصف علی المفهوم عند وجود القرینه الخاصه، باز توضیح میدیم یا اگه قرینه خاصه ای داشته باشی، روایت خاصی مثلا داشته باشی، اون قطعا محل بحث نیست، یعنی به حسب همون قرینه خاص و روایت خاص عمل میکنه دیگه، حالا یا قبول میکنید مفهوم داشتنشو یا قبول میکنید در واقع مفهوم نداشتن، یا حکم رو منتفی میدونید یا حکم رو منتفی نمیدونید بر اساس اون قرینه خاص. میگه بس اونجاییه که ما قرینه نداریم و الا اونجایی که قرینه هست که خب روشن. پس لا شک فی دلالت تقیید بالوصف علی المفهوم، شکی نیست که تقیید شدن موضوع حکم به وصفی دلالت بر مفهوم داره عند وجود القرینه الخاصه، زمان که شما قرینه خاص داشته باشید. ولا شک فی عدم الدلاله عند وجود القرینه علی ذلک، وقتی هم قرینه بر عدم تقیید هست، قرینه بر عدم مفهوم داشتن، خب اونجا هم قطعا مفهوم نداره. مثلا مثل ما اذا ورد الوصف مورد الغالب الذی یفهم عن عدم و اناله الحکم بهی وجودن، میگه مثلا گاهی اوقات وصف یه مورد غالب موضوع رو بیان میکنه. میدونید که این موضوع چیه؟ افراد غالبیش اینه. به خاطر همین وصف به عنوان فرد غالب توی جملتون آوردید. خب اما مشخصه که منات حکم این وصفه نیست، منات حکم اون موضوع است. درسته بچه غالب این موضوع مصداقش با این وصف همراهه، ولی منات حکم این وصفه نیست، منات حکم اون موضوع است. درسته اینجا میگه خب قرینه داریم دیگه، روشن. مثال مشهورش مثل همون ربیبه زید بود تو خونه پیامبر که آقا مثلا دختران همسران شما برای شما حلال، درست شد؟ یعنی چی میگن؟ محرم شما هست. خب این که حالا این در خونه شما باشه یا در خونه شما نباشه خیلی منات حکم نیست دیگه. یعنی دختر همسر شما مثلا، درست شد؟ ولو اینکه ازدواج کرده رفت تو خونه همسر خودش هست، اما به هر حال این حکم محرمیت دیگه درست میشه. اما تو آیه گفته ربائه بکم و لاتی فی خجوره کن، ربیبه هایی که تو خونه شما، میخواد بگن توی تو خونه شما بودن که منات حکم نیست. منات حکم محرمیت دختر همسره از همسر سابق خودش برای شوهر جدید، درست؟ حالا این که این تو خونش باشه یا نباشه خیلی وجهی نداره. این تو خونه بودن رو گفتن به خاطر اینکه فرد غالبه، درست شد؟ یعنی اغلب مصادیق ربیبه تو خونه، خونه همسر دوم دیگه، یعنی با همسر اومده خونه شد. پس ببینید میگه که مثل ما ازاور دل وصف، مثل اون جایی که وصف وارد شده منطقه موردن غالب، مصداق غالبیش بوده، آیه اون وصفه رو آورده. ولی الذی یفهم عدم و اناطت الحکم بهی وجودن، ولی ما میدونیم که آقا حکم منوط به این وصفه نیست. وجود و عدم محرمیت ربطی به تو خونه بودن یا تو خونه نبودن که نداره. نحو قولی تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، مثل ربیبه های شما، اون ربیبه هایی که در خونه های شما هستن. فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضیه مطلقا، اینو خب قرینه داریم از بیرون دیگه، قرینه داریم که این مفهوم نداره. اذ یفهم من ان وصف الربائب انها فی حجورکم لانها غالبا تكون كذلك، شما میفهمید که آقا این که خدا متعال ربیبه رو توصیف کرده به این که در خونه شما باشه، این به خاطر اینکه غالبا اینطوریه. والغرض من الاشعار به علت الحکم اذ ان اللائی ترب با فی الحجور تکون و کلبنات، این به نوعی خواسته که اشعار به علت حکم داشته باشه. و این هم اینه که مثلا اون ربائب به هر حال تربیت شده، شما هم تربیت شده بالاخره در خانه شما مثل دخترای خودتونن، فرقی نمیکنه. و این نمال خلاف اند تجرد قضیه، دعوا اونجایی که این قرینه ها نیست، اگه قرینه باشه خب قرینه رو عمل میکنه، اما اونجایی که قرینه نیست اونجا اختلافیه. فانه مختلف فی ان مجرد تغییر بالوصف هل يدل على المفهوم او لا يدل، اختلاف کردن در این که آیا مجرد تغییر شدن موضوع حکم به وصف آیا دلالت بر مفهوم داره یا نداره. دلالت بر مفهوم یعنی چی؟ یعنی انتفاع حکم الموصوف عند انتفاع الوصف، حکم موضوع رو موقعی که این قید نیست نفی کنید، حکم موضوع رو موقعی که این قید نیست نفیش بکنید. نظیر الاختلاف المتقدم فی تعقید به شرط، شبیه هم اختلافی که در تعقید به شرط گذشت. و فی المسئله قولا، بر مسئله وصف هم دو تا قوله، ولی مشهور قول ثانی، مشهور اینه که مفهوم نداره و هو عدم المفهوم. خب حالا چرا اختلاف کردیم؟ بس در رفع الخلاف یرجع الى ان تقدید المستفاد من الوصف هل هو تقدید لنفس الحکم ای ان الحکم منوط به او انه تقدید لنفس موضوع الحکم او متعلق الموضوع باختلاف الموارد فيكون الموضوع او متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف فالوصف. میاد در اختلاف برمیگرده به این آیا تقییدی که ما از وصف فهمیدیم آیا تقیید خود حکمه؟ که بله اگه تقیید حکم باشه شما باید بگید مفهوم داره. چرا؟ چون حکم رو معلقش کردید و مقیدش کردید به این موضوع خاص. همراه با قید و وصف. اینجا قطعا انتفاع حکم انتفاع وصف نتیجه گرفته میشه. اما اگر نگفتیم که این وصف تقید حکم نیست، تقید موضوعه یا تقید متعلق موضوعه، اینجا دیگه نه، میشه گفتش که خلاصه وصف مفهوم نداره. چرا؟ چون در ما ادای خلاصه این وصف حکم معلق نبود، حکم مقید نبود، حکم اطلاق داره. خب اما اینجا یه تعبیر رو به کار برده مزرد فرق فرقی بذاشت خلافه داره بحث همون که اینجا یه فرقی بذاشته بین موضوع خود و متعلق موضوع خود. یه اصطلاحه، اصطلاح اصولی که بین متعلق خود و موضوع خود فرق میذاره. اصلا تعبیرش متعلق این موضوع تو اصطلاح اصول گاهی اوقات موضوع در مقابل محموله، موضوع در مقابل محمول، یعنی شما محمول رو حکم شرعی در نظر میگیرید، موضوعش میشه متعلق حکم. ببین گاهی اوقات اینا موضوع که میگن متعلق حکم منظورش میگن، یعنی موضوع در مقابل محمول. وقتی مثلا میگید الصلاه تو واجبه، این وجوب میشه محمول شما، محمول صدقی شما، از صلات میشه موضوعش، صلات فعل مکلفه متعلق حکمه، یعنی به چی وجوب خورده، به چی حرمت خورده، نمیدونم به چی اباحه و کراهت مثلا تعلق پیدا کرده. پس گاهی اوقات موضوع که میگن متعلق حکم منظورشون. این خیلی اصطلاح رایجی نیست، هرچند زیاد به کار میره ها، ولی اصطلاح اصولی نیست، بیشتر اصطلاح منطقه. این رفیق متعلق و شما میگید موضوع، این موضوع هم اصطلاح منطقی شماست، موضوع در مقابل محمول، اصطلاح اصولی نیست. وقتی اصولی اصطلاح موضوع حکم رو به کار میبره، مراد متعلق طبقیه چطور شد؟ موضوع خود در اصطلاح اصولی بیشتری متعلق و متعلقه. یعنی چی؟ یعنی ببینیم گفتیم یه وجوبی داریم خورده به صلات، صلات شد متعلق خود به یه معنی موضوع منطقی برای واجبتون، یعنی از صلات و واجبت. موضوع خود اصولی ها اصطلاح اصولی متعلقات صلات، هر چی دیگه فرض کردی. ببین هر قید و هر در واقع چیزی که برای تحقق صلات نیازه، اینا همشو میشن موضوع بود. متوجه؟ از اون مثلا خود مکلف، این من مکلف نمیتونم دیگه بگید دیگه شرایط نماز، اجزای نماز، به همه اینا موضوع حکمن، یعنی متعلق و متعلقن. متعلق میشه اون فعل، آره آفره، اون طبیعی که حکم بهش تعلق گرفته، متعلق و متعلق همه اجزا شرارت و چیزایی که در تحقق این ماهیت تأثیر گذاره، از مکان و زمان و مکلف و تکلیف و مکلف و شارع و همه اینا دیگه بدونی میشن موضوع خود. پس موضوعی که تا استرانه گاهی در این معنی رو کار میده، گاهی در این معنی رو کار. تا اینجا که بحث میکردیم اهم بود دیگه، چه متعلق بایی باشه، متعلق بایی متعلق باشه شامل میشه. اینجا خواسته خورده اون اهمیت رو پررنگ بکنه که آقا وقتی بگیم وز، وز گاهی متعلق بایی رو محدود میکنه، گاهی متعلق بایی متعلق رو محدود میکنه، درست شد؟ اما مهم اینه که از این تبدیل متعلق و متعلق یا متعلق خود شما تبدیل خود خود میفهمید یا نه؟ اگه تبدیل خود خود فهمیدی بس لقب خود ما بس مفهوم داره، اما اگر از این تبدیل موضوع یا تبدیل متعلق و متعلق تبدیل خود در نیومد به جهت اینکه ترتب و علیتی بین وصف و خود وجود نداره، اون وقت میگن که مفهوم نداره دیگه بس، کما اینکه مشهور همین رو قبول میکنن. این هم توضیح میده دیگه، بس رفع اختلاف، علت اختلاف در مفهوم بس برمیگرده در حقیقت به اینکه تغییری که شما از بس استفاده میکنید آیا تغییر خود حکمه؟ ای انال حکمه منوتون به، یعنی شما در اولیتا این وصف مناته، این وصف محور حکمه، علت تامه حکمه. اگه این استفاده بکنید خب آره وصف مفهومی، اما اگر نگفتیم تغییر لنفس موضوع حکم یا تغییر متعلق الموضوع به اختلاف الموارد، این به اختلاف الموارد هم میگه برمیگرده به جمله شما دیگه، که آیا وصفی که در جمله به کار بردید قیدیه برای موضوع یا قیدیه برای متعلق المتعلق، یعنی متعلق موضوع. ولی دیگه وصفه وصفاره، وصفه گاهی اوقات قیدیه برای مثلا صلات، گاهی اوقات قیدیه برای من مکلف. مثلا اگه من مکلف در سفر باشم نمازم شکسته است، این در سفر بودن قید من مکلفه که طبیعتا تأثیر خواهد بودش به اون مثلا چی؟ متعلق وجوب که خود صلات بخواد باشه، صلات هم میشه مثلا شکست. تمام اون چه که نقش داره دیگه تو به وجود بدن اون صلاته هر چی که نقش داره. از ای انم خوشم منو دنبه او انمو تغییر و نفس موضوع بود، یا باید احراز کنید که این منات مفهوم خواهد داشت، اگر نه احراز کردید که این قید نفس موضوع حکم فقط یا قید متعلق الموضوع و یکون الموضوع او متعلق الموضوع خوبال مجموع المعلق من الموصوف بلوست. فقط داری اینو توضیح میده که آقا متعلق یا موضوع متعلق شما مجموع وصف و موصوفه، اینو میخواد فقط توضیح بده، کاری به حکم نداره، حکمو نمیخواد مناطش رو دور روشن کنه واسه تو، فقط میخواد این موضوع رو مقیدش بکن. اگر این احراز کردید خب هیچ دیگه مفهوم نخواهد داشت. لذا میگه فانکان الاول، اگر فرض اول باشه فان تغییر بالوصف یکون ظاهرا فی انتفاء الحکم من انتفاعی به مقتضا الاطلاق. اگر کسی گفت آره ما استفاده میکنیم که وصف قید حکمه، منات حکمه، اون وقت بعد ظاهر میشه در مفهوم، یعنی انتفاع حکم عند انتفاع الوصف. از کجا در میاریم اینو؟ به مقتضا الاطلاق، یعنی این تیکش رو دیگه اطلاق میگیریم ما، یعنی شما میگید این اطلاقی که تو شرط میگرفتیم، میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا شرط علت تامه اومدن حکمه، حالا دعوا میگرفتیم آیا علت منحصرش از علت منحصرش رو منحصر بودن علیتش رو از اطلاق به دست میابردید دیگه، یعنی میگفتید چون شارع این حکم رو مقید به شرط دیگری نکرده است در بیان خودش، پس این شرط علت تامه منحصر است. میگه اینجا هم دقیقا همینجور، اگر شما فهمیدید که این قیده منات حکمه، درست شد؟ از اطلاق و اینکه این حکم در بیان شارع منات دیگری ندارد استفاده میکنید انحصار رو، اون وقت میگید مفهوم رو و میگید که آقا دیگه وقتی این قید نبود و منات نبود قطعا دیگه حکمش هم منتفیه. لأن الاطلاق یقتضی بعد فرض اناطت الحکم بالوصف، چرا؟ چون اطلاق وقتی فرض میشه که شما حکم رو منوط به قید بدونید، بعد حالا بیایید انحصاری بودنش رو با اطلاق در نظر بگید. لأن الاطلاق یقتضی انحصاره فی کما قلنا فی تغییر بشن، اینکه شارع بیان نکرده منات دیگری رو نشون میده که تنها منات در نظر شارع همین قیده بوده. خب هیچ دیگه اینجا راحت میشه مفهوم کرد. اما اگر گفتید نه و امکان است ثانی، گفتید اصلا این تغییر که تغییر حکم نیست، منات حکم نیست، وقتی اصلا به حکم نداره، فقط داره موضوع رو تغییر میکنه، موضوع رو توضیح میده. اما و امکان ثانیه فان التغییر لا یکون ظاهرا فی انتفاع الحکم من انتفاع الوصف، این تغییر ظهور در انتفاع حکم موقع انتفاع وصف نداره. لانه حین اذن یکون من قبیل مفهوم لقب، چون کاملا شبیه مفهوم لقب میشه دیگه. یعنی چه؟ یعنی این قید و مقید و همه اینا با هم دیگه موضوع حکم هست، این لقب، درست شد؟ پس لعنه این ازن یکونو من قبیل مفهوم لقب، از انهو یکونو تعبیر بالوصف والموصوف لتحدید موضوع الحکم فقط، چون این وصف و موصوفی که تو موضوع حکم اومده فقط میخواسته موضوع حکم مشخص بکنه. لا ان الموضوع ذات الموصوف، نه اینکه موضوع ذات موصوف باشه بعد وصف قیدی باشه برای حکم، اینجور که فرض نگرفتیم میشه فرض اول. اما تو فرض دوم میگفتیم که وصف توضیحی برای خود موصوفه، قیدی هم و مناطی هم برای حکم در نمیاد. مثل ما اذا قال القائل، مثل این که مثلا قائل بیاد بگه اسم نه شکلا رباعی هم قائم از زوایا متساوی از نه، چی؟ یه مربع بکش، مربع رو اینجوری بگه، بگه آقا اسنع بساز یه شکل چهار ضلعی رباعی قائم و زوایا، زوایاش 90 درجه قائمه باشن و متساوی الاضلاع، ضلعهاش هم با هم مساوی باشن، یعنی مربع یا لوزی کم مربع. فإن المفهوم من أن المطلوب صنعه هو المربع. از این میفهمی که آقا چی میگه؟ میگه آقا اونی که مطلوب ساختنش مربع. حالا به جای مربع برداشته اینطوری گفته، گفته شکلا رباعی هم قائم از زوایا یا متساوی الاضلاع. خب این توضیح هم مربع دیگه، این لقبه، این وصف توضیحیه. فإن المفهوم من أن المطلوب صنعه هو المربع فعبر عن بهذه القيود الدالة على، از اون مربع اینجوری تعبیر خواسته بیاد، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف والوصف. موضوع همون مجموع معنایی که تعلیف شده از وصف و موصوف، و هي في المثال شکل رباعی و قائم و زوای متساوی الاضلاع، و هي به منزله کلمه مربع. فكما ان جمله اصنع مربعا لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع، همونطور که جمله اصنع مربعا مفهوم نداره، فقط میگه آقا وجوب صنع مربع، نگفته وجوب صنع چیزای دیگه نداریم که انتفاع توش در نمیاد. لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع، كذلك ما هو بمنزلته، این اصنع شکلا رباعی هم دقیقا همینجوره، لا يدل على، دلالت بر انتفاع حکم نداره، لانه في الحقيقه يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف. چرا؟ چون شبیه و در واقع از قبیل لقب میشه، لقب یعنی وصفی که غیر معتمد بر موصوفه، یعنی خودش موصوفه، خودش توضیح موصوفه، خودش توضیح موضوعه. اذا عرفت ذلك فنقول، حالا وقتی این دوتا در واقع مبنا رو محل اختلاف مفهوم مخالف شما یاد گرفتید، نظر خود ما اینه که ان الظاهر فی الوصف لو خلیه و طبع من دون قرینه انه من قبیل الثانی، وصف خودی خود اگه قرینه چیزی کمکش نکنه از قبیل نوع دومه، ای انه قید للموضوع لا للحکم، این وصف قید موضوعه، شبیه به لقبه، قید حکم نیست، منات حکم نیست. فیکون الحکم من جهتی مطلقا غیر مقید فلا مفهوم داره، از این جهت حکم مطلقه، حکم مقید به این وصف نیست، فقط موضوع مقید به این وصف شده، اونم برای تنبیه موضوع، فلا مفهوم للوصف، پس میشه گفت وصف به خودی خود مفهوم نداره. بعد بعضی از استدلال هایی که بعضی ها رو مجبور کرده که بگن آقا حتما بایستی وصف مفهوم داشته باشه رو توضیح میدن، و نوعش هم اشکال میکنن که آقا اینا اگر هم مفهوم داشته باشه قرینه خاصه داره، و الا به خودی خود از مفهوم شما این نکته نمیتونید در بیارید. چند استدلال دیگه ببینید، و من زمین حاضر تقریبی از هر و بطلان و مستدل رو بهیل مفهوم الوصف من الادلت الاتیه، بعضی این استدلالی کردن که بگن وصف مفهوم داره، ولی نه، این استدلال ها هیچ کدوم درست نیست. اولین استدلال اینه که انه لم يدل الوصف على الانتفاع عند الانتفاع لم تبقى فائده فی. بعضی گفتن خب حالا این تو چیزی که شما توضیح دادید چه فایده ای داره؟ این چیزی که شما توضیح دادید آره، این وصف قید توضیحی که مثلا شکلا رباعی نمیدونم فلان اینا خود همون مربعه، خب طرف دیوونه بود بیکار بود مثلا یه خط مطلب بگه، خب میگم همون مربعه، چه فایده ای داره این جور وصفایی که شما دارید میگید؟ رضا میخواد بگه اکثر در واقع وصف ها اگر قائل به مفهوم داشتنشون نشیم بیفاید است، اشکالی نمیخواد بگه دیگه. جوابش اینه که ان الفائده غیر منحصره به رجوع ایلن. آقا فائده وصف منحصر در این نیست که حتما باید قید و حکم باشه تا فائده داشته باشه، نه. و کفا فائدتن فی تهدید و موضوع و تغییر و خوبه، همین که آقا موضوع رو داره تعریف میکنه، موضوع رو داره محدود میکنه، مشخص میکنه، موضوع رو داره مقید میکنه به یه قیدی، خود این فائده است. اشکال بعدی خب اینه که بعضی گفتن آقا اصل در قیود احترازی بود، درسته ما این قبول داریم، صرف این که شما میگید آقا تهدید موضوع و نمیدونم تغییر موضوع اینا، این خودش فایده داره، یعنی یه پله از اون اشکال قبلی میاد کوتاه میاد، میگه قبول اصلا فرض میگیریم فایده هم داره. اما خب اکثرا قیدای ما در جایی به کار میره که احترازیه، قید توضیحی که چند ما به کار میبریم، نوع قیودی که به کار میبریم قیدای احترازی هست. این که شما دارید میگید میشه قید توضیحی، موضوع رو داره توضیح میده فقط دیگه، در حالی که اکثر قیدها و اصلا اصل در تقیید احترازی بودن. جواب اینه که خب ما هم میدونیم احترازی بودن، لازم اینجاست که عرض کردم بیانشون یه مقدار با بیان های صبحانش از فهم مرمو زفر میگه آره ما قبول دارم اکثرا اتفاقا احترازی، منتها احتراز از چی؟ احتراز از موضوع مقید یا احتراز از حکم مقید؟ بگید من که دارم میگم آقا این تقیید موضوع میزنه، منم دارم میگم این توضیحی نیست احترازیه، منتها من دارم میگم احتراز از موضوع نه احتراز از حکم یا منات حکم نیست. زمانی که آره اگر گفتید که ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیه، اگه کسی اعتراض کرد که آقا اصل در قیود احترازیه و شما قیود رو نوعا توضیحی دارید معنا میکنید، غلط از آب در میاد، جواب میدیم نه اتفاقا ما با احترازی داریم معنا میکنیم، منتها گفتیم احتراز یعنی تضییق موضوع. ولی جواب ان هذا مسلم، جواب اینه که بله اصل در قیود واقعا احترازی بودنه نه توضیحی بودن، منتها ولیکن معنا احتراز خب تضییق و دایره الموضوع، معنای احتراز تو تضییق دایره موضوع هم درست، و اخراج و معدل قید ان شمول شخص الحکم له، و اخراج بکنه معدای قید رو از اینکه آقا شخص حکم در اون معدای قید دیگه دخیل نیست. اما خب میتونید بگید این منات کلی حکم هر جا دیگه این منات وجود نداشت حکم هم دیگه منتفیه به صورت نوعی، و نحن نقول به ما قائل به اینیم که اصل در وجود اعتراضی بودن، اما ولیسا هازا من المفهوم فی شک، اما این چیزی از مفهوم مخالف داشتن اثبات نمی کنه، لن اثبات الحکم لموضوع لا ینفی ثبوت سنخ الحکم لما عدا کما فی مفهوم لبن، چون اثبات حکم برای یه موضوعی نفی نمی کنه ثبوت سنخ این حکم رو برای ما عدای موضوع، کما اینکه تو مفهوم لقب بیشتری رو توضیح می ده. که تو لقب هم دقیقا همین توهم رو زدن بعضی ها دیگه، گفتن آقا لقب موضوع حکمه، با از بین رفتن موضوع حکم حکم دیگه کلا منتفیه، میگن نه ممکنه این حکم 10 تا موضوع دیگه هم به هر حال داشته باشه. پس والحاصل ان کن القید احترازیا لا یلزم ارجاعه قیدا للحکم، این که آقا شما میگید قید احترازی باید باشه معناش این نیست که حتما قید حکم باشه، منات حکم باشه، نه میتونه قید موضوع باشه به شکلی که شخص حکم هم آره از افراد دیگه این موضوع منتفی بشه. سومیش اینه که ان الوصف مشعر بالعلیه، قاعده مشهوری هم هست دیگه، یا آقا اگر گفتیم وصف مشعر بالعلیته لازمش این میشه که آقا حکم معلول وصف بشه، ترتب پیش بیاد، ترتب که پیش اومد خب علیت تام است دیگه، با اطلاق هم انحصارش درست میشه، میشه عین شرط مفهوم دار میشه. شما چرا میگید خلاصه این در مظفرم میگه اولا این اشعار خب محل بحثه، ثانیا اگر این اشعار رو هم برها شما مسلم بگیرید تا زمانی که به حد ظهور نرسه حجت نیست، به حد ظهور نرسه حجت نیست. گفتم دیگه این قیده قید اگر گفتی به عنوان وصف مشعر به علیت حکمه، یعنی این قیده علت تامه حکم، وقتی قید علت تامه حکم شد میشه ترتب دیگه، انحصارش هم از اطلاق استفاده میکنیم، وقتی اینطور میشه که اگر این قید و وصف محقق نشه حکم منتفی بشه، میشه همون مفهوم داشتن دیگه. این جمله شرطی، جمله شرطی هم گفتید که ترتب علیت رو درست میکنه، اطلاق انحصار رو درست میکنه، وقت باید بگید مفهوم داره حتما. پس اگه کسی قبول کرد که وصف مشعر به علیته، حتما باید حکم رو منوط بکنه به قید، و وقتی حکم مناطش شد قید دیگه مفهوم مخالف روشنه دیگه. مظفر جواب میدی که نه، اولا این اشعار محل بحثه، ممکنه کسی بگه نه وصف مشعر به علیت نیست. ثانیا حتی اگرم مشعر به علیت باشه، تا زمانی که به حد ظهور، ظهور از ظهور و حجه یعنی کبرات، به حد ظهور نرسه فایده ای نداره، بعد حتما به حد ظهور برسه. و من معتقدم که چی؟ من معتقدم که مفهوم وصف باز میخوام تغییر به وصف به حد ظهور نمیرسه در علیت. وقتی به حد ظهور نرسید دیگه همون دوتا جواب بالایی در میاد دیگه، که ما میگیم نه، اصل در مفهوم، اصل در عزمان تغییر به وصف، تغییر موضوع، ازش منات حکم در نمیاد. درست شد؟ چهارمش دیگه باشه، چهارمش استدلال به بعضی از روایات، یا گاهی اوقات به بعضی از پیامبرهای مثلا عزمان به بعضی از روایات پیامبر و اینها استدلال شده که اینا از مفهوم وصف استفاده کردن. مظفرم جواب میده بر فرض این که از این روایت ها بشه مفهوم وصف استفاده کرد، حملش میکنه به قرینه خاص، نه به اون منات کلی که بزا میگه ول جواب ان ذالک علی تقدیرهی لا ینفع. چرا؟ لانا لا نمنع من دلالت تقدیر بالوصف علی المفهوم احیانا لوجود قرینه، انما موضوع البصف اقتضای تبع الوصف لو خلیه و نفسه للمفهوم، و فی خصوص المثال نجد القرینه علی علاطه الحکم بالغنی من جهت مناسبت الحکم و الموضوعی، مناسبت حکم موضوع فردی مختصرا توضیح میدیم. اصل جوابش اینه که آره دیگه قرینه خاصه هست تو این روایت هایی که شما استدلال کردید، همشون قرینه خاصه داره، نمیشه به کلیت مفهوم وصف استدلال کرد. فصلا الله بخواد همین دیگه، همین که سابقه